میدونی امروز 31 آگست 2026ه. وقتی همین الان به دنیای تکنولوژی نگاه می‌کنیم، مدل‌های هوش مصنوعی مثل GPT-5 و کلاد 3.7 عملاً همه جا هستن.
واقعاً همه جا هستن، یعنی اصلاً نمیتونی نادیدشون بگیری.
دقیقاً. و این مدل‌ها به معنای واقعی کلمه چشم‌انداز مهندسی نرم‌افزار رو زیر و رو کردن. احتمالاً شما هم که الان داری به این برنامه گوش میدی، مثل خیلی های دیگه فکر میکنی خب فرمول جادویی کشف شده.
آره، این که فقط یه چت باز کنی و بگی چی میخوای.
آها، یه چت باز میکنی، میگی فلان چیز رو بساز و بوم، یه نرم افزار بی نقص و آماده تحویل میگیری. ولی خب یه تناقض عجیب اینجا هست.
که چرا 90%شون شکست میخورن؟
دقیقاً، چرا 90% پروژه‌های نرم افزاری که کاملاً با این روش مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته میشن، آخرش با یه فروپاشی فاجعه بار معماری روبرو میشن؟
راستش این یکی از بزرگترین پارادوکس‌های دنیای مهندسی امروزه و ما باید ریشه این فروپاشی رو درست درک کنیم.
تو این بررسی عمیق قراره بریم به عمق ماجرا و دقیقاً همین معماری بزرگ رو کالبد شکافی کنیم.
دقیقاً یه مستر کلاس عالی داریم.
آره، یه مقاله خیلی معتبر از رسانه تکینگیم هست که می‌خوایم مو به مو بررسیش کنیم. مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم چطور میشه از این باتلاق فرار کرد و به یه الگوی 5 مرحله ضد گلوله رسید.
همون چیزی که بهش میگن مهندسی نرم افزار عامل محور.
درسته. ببین، اینکه ما فقط با یه خط پرامپت از هوش مصنوعی بخوایم کل نرم افزار ما رو بنویسه، مثل اینه که شما بری پیش یه پیمانکار ساختمون یه چک سفید امضا بهش بدی و بگی برای من یه خونه خفن بساز.
اونم بدون هیچ نقشه ای.
آفرین، بدون اینکه حتی یه ورق نقشه معماری بهش داده باشی. خب چه اتفاقی میفته؟ لوله کش و برقکار کارشون با هم تداخل پیدا میکنه و خونه در نهایت روی سرت خراب میشه.
عجب تشبیه دقیقی بود. تو دنیای نرم افزار به این رفتار بدون نقشه میگن وایب کودینگ.
وایب کودینگ؟
آره، رویه‌ای که الان بین خیلی از تیم‌ها رایج شده و اتفاقا تو نگاه اول خیلی هم فریبنده است. اما برای اینکه بفهمیم چرا این رویکرد تو پروژه‌های پیچیده به بن‌بست می‌خوره، باید بریم سراغ لایه‌های زیرین این مدل‌های زبانی.
یعنی باید ببینیم تو مغزشون چی میگذره.
دقیقاً، باید ببینیم وقتی کدها دارن روی هم تلنبار میشن، چه اتفاقی داره میفته.
بسیار خوب. پس بیا اول همین وایب کودینگ رو باز کنیم. این تله دقیقاً چطور کار میکنه؟ تو مقاله نوشته شده که وایب کودینگ یعنی استفاده از پرامپت های کلی و زبان طبیعی. مثلا من برنامه نویس میشینم پشت سیستم کلود رو باز میکنم و مینویسم یه سیستم کامل مدیریت موجودی کالا با قابلیت احراز هویت بساز، همینو میفرستم و منتظر میمونم.
بله، و چیزی که این تله رو به شدت خطرناک میکنه همون توهم سرعت تو دقایق اولیه است.
توهم سرعت؟
آره، وقتی تو این پرامپت ها رو میدی تو همون 10 دقیقه اول همه چیز جادویی به نظر میرسه. صدها خط کد بدون هیچ گونه ارور سینتکس تاکسی جلوی چشمت رندر میشه.
واو!
یه رابطه کاربری اولیه و جذاب ساخته میشه که ظاهرا خیلی هم روان کار میکنه. تو هم با خودت میگی من یه نابغام، دیگه نیازی به تیم برنامه نویسی ندارم.
خب اگه 100 خط اول انقدر بی نقصه، فاجعه دقیقا از کی شروع میشه؟ این یه سوال جدیه برام.
خب به محض اینکه بزرگتر میشه.
آره، اگه هوش مصنوعی میتونه 100 خط کد درست بنویسه، چرا نمیتونه 1000 خط بنویسه؟ مشکل از حافظه مدله یا یه چیز دیگه؟
فاجعه زمانی آغاز میشه که برنامه تو از یه نمونه اولیه ساده تبدیل میشه به یه سیستم پیچیده. لحظه‌ای که نیاز به انتقال وضعیت‌های پیچیده یا همون استیت منیجمنت بین ماژول‌های مختلف داری.
آها، پس وقتی قطعات زیاد میشن.
دقیقاً. یا زمانی که داده ها باید به صورت پایدار همگام سازی بشن، اینجاست که سیستم از هم میپاشه و دلیلش پدیده ای به نام انحراف زمینه ای یا همون کانتکست دریفت. ببین، برای درک این موضوع باید بفهمیم مدل های زبانی چطور کار میکنن. این مدل ها بر اساس مکانیزم توجه عمل میکنن. هر مدل یه پنجره محتوا داره.
کانتکست ویندو.
بله، وقتی تو مدام پرامپت های کلی میدی و کد های جدید اضافه میشه، این پنجره با اطلاعات اضافی و لاگ های بی ربط و کد های درم تنیده پر میشه.
یعنی اساساً تمرکزش رو از دست میده؟
دقیقاً، ظرفیت توجه مدل بین هزاران توکن تقسیم و رقیق میشه. مدل تو این دریای اطلاعات غرق میشه و شروع میکنه به توهم زنی.
عجب.
مثلا یه سیستم درگاه پرداخت رو میسازه، اما یهو فراموش میکنه که کاربر اصلا تو سیستم لاگین کرده یا نه،
چون یادش رفته قبلا چی نوشته.
آره، چون کدهای مربوط به احراز هویت 50 تا پرامپت قبلتر نوشته شده بودن و الان از کانون توجه مدل خارج شدن. ناگهان میبینی مدل داره قراردادهای API که خودش قبلا نوشته بود رو میشکنه.
وای، پس کدهایی مینویسه که اصلا با ساختار دیتابیس همخوانی ندارن.
دقیقاً همین طوره.
خب تو این نقطه اگه شما که داری گوش میدی تا حالا سعی کرده باشی یه پروژه جانبی با هوش مصنوعی بسازی، احتمالاً دقیقاً به همین دیوار برخورد کردی.
100%، خیلی ها تجربهش کردن.
یعنی به جایی میرسی که دیباک کردن این کدهای دهم ریخته تبدیل به یه کابوس تمام یار میشه.
درسته. تو این نقطه عطف هزینه این که بخوای کورکورانه کدای هوش مصنوعی رو دیباک کنی از هزینه دور ریختن کل پروژه و نوشتن همه چیز از صفر خیلی بیشتر میشه.
واقعا فاجعه است.
یه نقل قول بی‌نظیر از شورای معماری سیستم‌های سیلیکون ولی تو این مقاله هست که میگه اگر شما معماری سیستم رو درک نکنید، هوش مصنوعی صرفاً سردرگمی شما رو با سرعت نور به کد تبدیل میکنه.
سردرگمی شما رو با سرعت نور به کد تبدیل میکنه؟ این جمله واقعاً سنگین و دقیقه.
خیلی عمیقه.
پس در واقع ما نمیتونیم تقصیر رو گردن هوش مصنوعی بندازیم. این توقعات ماست که تنبلانه و غیر منطقیه. انگار ما داریم با هوش مصنوعی مثل یه ذهنخوان یا گوی بلورین رفتار میکنیم.
جای اینکه به چشم یه ابزار مهندسی قدرتمند بهش نگاه کنیم.
آره، ابزاری که نیاز به ساختار و نقشه داره.
100%. هوش مصنوعی یه اهرم به شدت قدرتمند برای اجرای تفکر مهندسیه، اما هرگز آن نمیتونه جایگزین خود تفکر مهندسی بشه. اون دقیقاً همون چیزی رو میسازه که تو پرامپت بهش دادی.
نه، اون چیزی که منطق تجاری پروژه تو دنیای واقعی بهش نیاز داره.
دقیقاً.
خب الان که متوجه شدیم حرف زدن صرف و کلی با هوش مصنوعی ما رو مستقیم میبره ته دره انحراف زمینه‌ای، بریم سراغ راهکار. قدم اول برای شروع اصولی یه پروژه چیه؟
خب مقاله میگه قدم اول در کمال تعجب کدنویسی نیست.
پس چیه؟
یه چیزیه به اسم سند نیازمندی‌های محصول یا همون PRD و بعدش فاز بازجویی.
اما بذار یه سوال بپرسم. مگه نوشتن یه سند طولانی PRD ما رو بر نمیگردونه به دهه 90 میلادی و اون روش‌های قدیمی آبشاری؟
خب خیلی ها اینو میپرسن.
آره، من همیشه فکر میکردم هوش مصنوعی اومده تا ما رو چابکتر کنه، نه اینکه دوباره مجبور شیم ده‌ها صفحه داکیومنت بنویسیم.
این یه انتقاد خیلی رایج و کاملا منطقیه، اما اینجا تفاوت بزرگی وجود داره. تو روش چابک سنتی تو با انسان‌ها طرفی. انسان‌ها شهود دارن، بافتار دنیای واقعی رو می‌فهمن و اگه یه جای کار بلنگه خودشون سوال می‌پرسن. اما هوش مصنوعی شهود انسانی نداره. اگه قوانین و مرزها رو از همون اول براش مو به مو مشخص نکنی، با سرعت 1000 کیلومتر بر ساعت تو مسیل اشتباه حرکت می‌کنه.
پس به خاطر همینه که مرحله اول اینه که مشکل اصلی و پرسونای کاربران توی سند متمرکز نوشته بشه؟
بله، دقیقاً. اما بخش هیجان انگیز ماجرا کاریه که ما با این سند میکنیم، یعنی فاز بازجویی.
آها، فاز بازجویی. این همون جاییه که ما به ایجنت هوش مصنوعی اصلا اجازه دست بردن به کد رو نمیدیم.
دقیقاً.
در عوض پرامپت میدیم که توی نقش یه معمار ارشد سیستم‌های بی‌رحم فرو بره و ایده ما رو بازجویی کنه. درست میگم؟
کاملاً درسته. تو سند رو بهش میدی و میگی تمام پیش‌فرض‌های من رو زیر سوال ببر. ایجنت باید حداقل 10 تا سوال به شدت سختگیرانه از تو بپرسه.
میشه اینو یکم واقعی تر کنی؟ مثلا فرض کن من میخوام یه سبد خرید برای فروشگاه اینترنتی بسازم.
خب
هوش مصنوعی تو فاز بازجویی چطور باید ایده منو به چالش بکشه؟
خیلی خوب، بیا شبیه سازیش کنیم. تو ایده سبد خرید رو میدی، هوش مصنوعی تو فاز بازجویی به جای اینکه بره ظاهر دکمه خرید رو طراحی کنه، این سوالاتو میپرسه.
چه سوالاتی؟
مثلا میگه اگر دو تا کاربر دقیقاً در 1000 ثانیه روی خرید آخرین جفت کفش موجود تو انبار کلیک کنن، سیستم چطور باید این تداخل رو مدیریت کنه؟
واو.
یا مثلا میگه اگر درگاه بانکی تاییدیه رو بفرسته اما همون لحظه دیتابیس ما قطع بشه، مسیر بازیابی این تراکنش معلق چیه؟
این فوق‌العاده است و شما که داری گوش میدی به این فکر کن که حل کردن این باگ ها و پیدا کردن این سوراخ های منطقی وقتی که همه چیز هنوز فقط روی کاغذ و تو پنجره چته چقدر زمان میبره؟
تقریبا 0 دقیقه.
آره، اما اگه همین سناریوی تداخل خرید بعد از اینکه سایت بالا اومد و مشتریا دارن پول میدن اتفاق بیفته، ممکنه روزها وقت تیم مهندسی رو بگیره
و خسارت مالی سنگینی بزنه.
دقیقاً.
مثل این میمونه که قبل از سرمایه گذاری روی یه استارتاپ یه وکیل مدافع سرسخت بیاری تا کل بیزنس پلنتو شخم بزنه و ایراداش رو پیدا کنه.
درسته. و اینطوری تو جلوی یه فاجعه معماری رو پیش از این که حتی یه خط کد نوشته بشه میگیری.
خب پس قانون اول شد آی او ممنوعیت پرامپت کلی. قانون دوم هم شد عبور اجباری از فاز بازجویی.
بسیار خوب. حالا فرض کنیم نقشه ما از این فاز بیرحمانه جان سالم به در برد
و مشخصات فنی آماده شد.
آره، سوالات سخت جواب داده شد. حالا چطور این نقشه رو به خورد هوش مصنوعی بدیم که دوباره گیج نشه و همون انحراف زمینه ای پیش نیاد؟ یعنی کل اون پیاردی نهایی رو کپی کنیم و بگیم حالا بسازش؟
به هیچ وجه. اینجا وارد مرحله سوم میشیم. ما باید معماری کلان سیستم رو خرد کنیم به قطعاتی که مقاله بهشون میگه بلیت‌های اتمی.
بلیت‌های اتمی.
آره، تو نمیتونی کل نقشه رو یک جا بدی به هوش مصنوعی. هر بلیت اتمی که برای تولید کد به ایجنت داده میشه، باید 3 تا ویژگی تغییر ناپذیر داشته باشه.
که کدوم ها هستن؟
اول هدف صریح و کاملا روشن. دوم مرزهای مشخص، محدوده کاری. و سوم معیارهای پذیرش بدون ابهام.
اینجاست که میرسیم به یه مفهوم به شدت جالب تو مقاله به اسم قانون سقف سفایلی.
دقیقاً، قانون مهمیه.
یعنی ایجنت هوش مصنوعی برای انجام هر بلیت نهایتاً حق داره فقط به 3 تا فایل دسترسی داشته باشه. خب چرا؟
الان میگم چرا. چرا نباید به کل مخزن کد دسترسی داشته باشه تا بتونه بافتار کل پروژه رو ببینه و بهتر تصمیم بگیره؟ مگه اطلاعات بیشتر همیشه بهتر نیست؟
سوال خیلی خوبیه و جوابش برمیگرده به همون مکانیزم تمرکز و توجهی که اول برنامه گفتیم.
دادن کل ریپازیتوری به هوش مصنوعی برای حل یه مشکل کوچیک، مثل اینه که برای تعمیر کردن شیراب سینک ظرفشویی نقشه کل سیستم لوله‌کشی و فاضلاب شهر رو بدی دست لوله‌کش.
وای چقدر گیج کننده.
این حجم از اطلاعات مدل رو فلج میکنه. وقتی تو دسترسی رو محدود می‌کنی به مثلا 2 یا 3 تا فایل، داری تمام ظرفیت پردازشی و توجه مدل رو متمرکز می‌کنی روی همون یه نقطه خاص. اینطوری احتمال اینکه مدل بخواد توهم بزنه یا بره وابستگی‌های پنهان بقیه فایل‌ها رو خراب کنه به 0 میرسه.
بذار یه مثال دقیق از خود مقاله بیارم تا قضیه روشن‌تر بشه. فرض کن می‌خوایم سیستم باطل شدن توکن‌های احراز هویت رو پیاده کنیم.
خب
تو این بلیت اتمی ایجنت فقط و فقط اجازه داره 2 تا فایل خاص رو ببینه و ویرایش کنه، یکی فایل مدیریت توکن و یکی هم فایل رفرش API. تمام 100 فایل دیگه پروژه در اون لحظه برای این ایجنت اصلا وجود خارجی ندارن.
و میدونی نکته جالبش چیه؟
چیه؟
وقتی ما اینطوری فضا رو محدود میکنیم، ایجنت دیگه وسوسه نمیشه که بره فایل‌های روتینگ سراسری یا تنظیمات امنیتی دیتابیس رو دستکاری کنه. مرزها کاملا مشخصه.
و علاوه بر امنیت و کیفیت، یه مزیت به شدت مهم دیگه هم داره. اونم کاهش نجومی هزینه‌های API.
بله، دقیقاً.
تو روشش وایب کدینگ، شما برای یه تغییر کوچیک تو رنگ یه دکمه کل کدهای پروژه رو به خورد مدل میدی. این یعنی هر بار داری هزینه میلیون‌ها توکن پردازش شده رو به شرکت‌هایی مثل OpenAI یا آنتروپیک پرداخت می‌کنی.
که خیلی گرون در میاد.
آره، اما با بلیت‌های اتمی تو فقط بخش کوچیکی از کد رو میفرستی. هم مدل سریع‌تر جواب میده، هم بودجه تیم هدر نمیره.
دقیقاً. تو با یه تیر دو نشون زدی، هم تمرکز و کیفیت رو بالا بردی، هم هزینه ها رو آوردی پایین. اما با وجود تمام این تمهیدات، آیا کار تمومه؟
میدونم میخوای به کجا برسی. این سوال پیش میاد که خب حالا که فایل ها رو محدود کردیم و کد ایجنت هم ظاهراً درست کار میکنه، میتونیم با خیال راحت دکمه رو بزنیم و بذاریم هوش مصنوعی خودش کدها رو مستقیماً به سرور اصلی بفرسته و منتشر کنه؟
یعنی همون اوتو دیپلوی؟
آره، یعنی همون سیستم استقرار خودمختار. بذاریم ما بخوابیم و هوش مصنوعی خودش کارو ببره جلو؟
تو پروژه های واقعی این کار رسماً خودکشیه و این ما رو میرسونه به مرحله چهارم، یعنی نظارت انسانی و محیط‌های ایزوله.
همون سند باکس.
بله. با وجود تمام قدرت شگفت‌انگیز مدل‌های پیشگام، یه سری خطرات پنهانی وجود دارن که فقط و فقط یه انسان متخصص میتونه اونها رو قضاوت کنه.
مثلا چه خطراتی؟ مگه نگفتیم محدودشون کردیم؟
خطراتی مثل توهمات پنهان در وابستگی‌ها یا بن‌بست‌های ظریف تو پردازش‌های همزمان و از همه کشنده‌تر باگ‌های مربوط به سطح دسترسی دیتابیس.
دسترسی دیتابیس.
فکرشو بکن، هوش مصنوعی ممکنه یه کدی بنویسه که به ظاهر عالی کار میکنه، ویژگی های جدیدی به سایت اضافه میکنه، اما به خاطر یه اشتباه کوچیک سطح دسترسی مدیر رو به روی تمام کاربرا باز میذاره.
وای وحشتناکه.
اگه این کد به صورت خودکار منتشر بشه، کل دیتابیس شرکت ممکنه سرقت بشه یا پاک بشه.
خب پس راهکار چیه؟ ما که نمی‌خوایم دوباره برگردیم به عصر حجر و همه چیزو دستی خط به خط چک کنیم.
راهکار اجبار به بررسی کد در محیط‌های ایزوله یا سند باکس هست و البته حضور پیوسته یه ناظر انسانی.
همون human in the loop.
بله. قبل از اینکه کد تولید شده توسط ایجنت تو شاخه اصلی پروژه ادغام بشه، باید توی محیط مجازی کاملاً بسته اجرا و تست بشه. اینجا جاییه که بررسی‌های منطقی و تایپ چک‌های زبان برنامه نویسی توسط یه انسان نظارت میشه.
میدونیم مقاله در این مورد یه موضع به شدت قاطع میگیره که منو میخه کوب کرد. میگه واگذاری استقلال کامل استقرار به ایجنت ها بدون تایید تو محیط ایزوله رسماً یه قصور معماریه.
کلمه سنگینی قصور.
آره، وقتی از کلمه قصور استفاده میکنه انگار داره درباره یه خطای پزشکی جبران ناپذیر حرف میزنه. پیامش خیلی روشنه. توی سال 2026 هوش مصنوعی سینتکس و مکانیک کار رو به عهده میگیره. اون تایپیست سریع ماست.
ولی قضاوت با انسانه.
دقیقاً، قضاوت مهندسی، کنترل امنیت و حکمرانی معماری در انحصار مطلق انسانه.
دقیقاً زدی به هدف. هوش مصنوعی اجرا میکنه، انسان قضاوت و رهبری میکنه.
خیلی عالی. اما خب الان ممکنه کسی که داره گوش میده به خودش بگه صبر کن ببینم، این همه قانون سختگیرانه، نوشتن سند فاز، بازجویی، خرد کردن بلیط‌های اتمی، سقف سفایلی، بررسی تو محیط ایزوله.
خب
این که خیلی طول میکشه. پس اون وعده سرعت 10 برابری هوش مصنوعی چی شد؟
آها، و اینجاست که ما میرسیم به مرحله پنجم، جایی که جادوی واقعی اتفاق میفته و سرعت به طرز دیوانواری بالا میره.
پس سرعت تو این مرحله است.
دقیقاً. وقتی تو این زیرساخت رو درست چیدی، تازه میتونی دکمه نیتروبو بزنی. به این مرحله میگیم ارکستراسیون گروهی چند عاملی.
خب این اسمش شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه، ارکستراسیون گروهی چند عاملی. بیا اینو بشکافیم. یعنی الان که ما این 5 مرحله رو پیاده کردیم، به جای یه هوش مصنوعی میتونیم چند تا ایجنت رو همزمان به جون پروژه بندازیم؟
کاملا درسته. چون تو مرزها رو با بلیط‌های اتمی مشخص کردی، حالا میتونی تیمی از ایجنت‌های متخصص رو به صورت موازی به کار بگیری.
بدون اینکه تداخل کنن؟
آره، بدون اینکه نگران باشی فایل‌های هم رو خراب کنن.
بذار یه تصویرسازی ذهنی براش بسازیم که مقاله هم بهش اشاره کرده بود. فرض کن داریم با استک مدرن، نکست جی اس برای فرانت اند، سوپا بیس برای دیتا بیس و تیل ویند برای ظاهر سایت کار میکنیم.
خیلی هم عالی.
تو به عنوان مهندس همزمان رهبری 4 تا ایجنت مختلف رو بر عهده داری. ایجنت شماره 1 رفته سراغ دیتا بیس، داره کدهای انتقال داده و قوانین امنیتی رو مینویسه.
اوهو.
همزمان در یک گوشه دیگه سیستم ایجنت شماره دو داره API های بکند رو می نویسه. کاملا مستقل. تو همون لحظه ایجنت شماره سه داره دکمه ها و رابطه کاربری رو با تیل ویند استایل دهی می کنه. و ایجنت شماره چهار اون داره با سرعت نور برای کار اون ستای دیگه تست های تضمین کیفیت می نویسه.
و زیبایی کار اینه که چون تو برای هر کدومشون سقف سفایلی و محدودیت تعریف کردی، ایجنت فرانت اند اصلا دسترسی نداره که بخواد تصادفاً دیتابیس رو پاک کنه. همه دارن توی یه هارمونی بی‌نظیر کار میکنن.
پس نتیجه گیری شگفت انگیز اینه که مهندس نرم افزار تو سال 2026 دیگه یه تایپیست سینتکس نیست که ساعتها وقت بذاره و نقطه ویرگولا رو جابجا کنه.
نه دیگه اصلا.
اون تبدیل شده به یه رهبر ارکستر. تو فقط تو محیط ایزوله میستی، نوتا رو چک میکنی، کار نوازنده های دیجیتالت رو تایید میکنی و هماهنگی کل قطعه رو کنترل میکنی.
این زیباترین توصیف از تکامل نقش ما تو مهندسی نرم افزاره. ما از کارگر خط تولید کد ارتقا پیدا کردیم به معماران و قاضیای سیستم.
فوق‌العاده است. بیاین یه جنبندی سریع برای شما که تا اینجا یه برنامه همراه ما بودی داشته باشیم. ما امروز متوجه شدیم که وایب کدینگ و دادن یه پرامپت یک خطی مثل آواز فریبنده یه پریان دریایی میمونه.
آره، اولش جذابه.
اولش سرعت رو بهت نشون میده، اما در نهایت معماری پروژت رو تو صخره‌ها خرد میکنه. برای اینکه تو این تله نیفتیم، این 5 تا قانون سفت و سخت رو باید رعایت کنیم.
قانون اول پرامپت کلی ممنوع. همه چیز باید با سند نیازمندی‌ها یا همون PRD شروع بشه.
قانون دوم ایجنت هوش مصنوعی باید تو فاز بازجویی ایده تو رو بی‌رحمانه نقد کنه.
قانون سوم استفاده از بلیط‌های اتمی و سقف سفایلی برای اینکه تمرکز مدن از هم نپاشه.
قانون چهارم پذیرش مبتنی بر تست پیش از نوشتن کد نهایی.
و در نهایت قانون پنجم بررسی اجباری خروجی ها تو محیط ایزوله یا همون سندباکس قبل از استقرار نهایی سیستم.
دقیقاً. رعایت کردن این 5 اصل تفاوت بین داشتن یک کد بی ساختار پر از باگ و یک محصول نرم افزاری چابک، امن و تجاری رو رقم میزنه.
کاملاً موافقم.
اما میدونی چی ذهن من رو به شدت درگیر کرده؟ میخوام این بررسی عمیق رو با یه سوال و ایده عمیق تموم کنم که تو بخش پایانی مقاله یه اشاره خیلی ظریف بهش شده بود و واقعا جای فکر داره.
میشنوم، چی ذهنت رو درگیر کرده؟
ما تو کل این مکالمه مدام روی این موضوع پافشاری کردیم که قضاوت نهایی معماری و بررسی امنیتی تو محیط ایزوله همیشه در انحصار ما انسان هاست. ما رهبر ارکستریم، درسته؟
خب آره، این فرض پایه‌ای ما بود.
اما مقاله اشاره میکنه که تو آینده خیلی نزدیک این ایجنت ها دارن به توانایی‌های فوق‌العاده‌ای برای خود اصلاحی میرسن.
اوه، خود اصلاحی. این میتونه بازی رو عوض کنه.
دقیقاً. حالا تصور کن چی میشه اگه به نقطه‌ای برسیم که یه گروه از ایجنت‌ها بتونن روی ایجنت‌های دیگه فاز بازجویی رو اجرا کنن.
عجب.
چی میشه اگه خودشون بتونن محیط‌های ایزوله رو به صورت خودکار ممیز کنن، باگ‌های امنیتی هم رو بگیرن و حتی معماری همدیگر رو نقد کنن؟ آیا تو اون روز نقش ما انسان‌ها به عنوان رهبر ارکستر هم منسوخ میشه؟
این یه پرسش به شدت بنیادین و چالش برانگیزه.
آیا تنها کاری که برای ما مهندسای نرم افزار باقی میمونه فقط نوشتن همون یه صفحه نیازمندی‌های تجاریه؟
اگه ایجنت‌ها بتونن همدیگر رو قضاوت و حسابرسی کنن، اون مرز پررنگ بین معمار و ابزار شروع می‌کنه به محو شدن.
دقیقاً. و این همون چیزیه که دوست دارم شما که داری گوش میدی هم روش حسابی فکر کنی. مرز بعدی هوش مصنوعی کجاست؟ تا اون موقع دفعه بعد که خواستی پروژه رو با هوش مصنوعی شروع کنی، یادت باشه هیچ وقت به یه پیمانکار نگو برات خونه بسازه وقتی هنوز نقشه معماری رو روی کاغذ نیاوردی. ممنون که تو این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعدی و یه بررسی عمیق دیگه به پرسشگری و جستجو ادامه بدید. خدا نگهدار.